حالا شاید لفظ امپراتوری زیاد خود اغراق‌آمیز باشه، ولی واقعیت اینه که به خصوص از زمان جنگ آمریکا علیه عراق و بر کناری صدام حسین، سقوط صدام حسین و جای پایی که ایران باز کرد توی منطقه توی عراق، تا بگیریم بیایم جلو و به خصوص بعد از بهار عربی که هم ایران هم ترکیه در یه سری از کشورهای عربی دارای نفوذ شدن، دارای قدرت شدن، یارگیری کردند و به نوعی عامل مهمی در صحنه سیاسی این کشورها شدن، عملا این کشورهای عربی به اصطلاح صحنه جنگ نیابتی، صحنه رقابت‌های نیروهایی شده که جهان عرب از نظر کشورهایی مثل عربستان و مصر و اینا تعلق نداشتند. توی همین رابطه خب حرف آقای ابوالغیث درست تا حدودی، یعنی اینی که فرض کنید ایران در 4-5 کشور عربی به هر صورت صاحب نفوذ شده، ترکیه که تا قبل از بهار عربی آنچنان حضوری نداشت و کشورهای دیگه، هم در رابطه با سقوط مبارک و پشتی بانی از اخوان المسلمین در مصر خیلی نسبا برآمد کرد و هنوز هم رابطه تیره‌ای داره با آقای السیسی در تونس، در لیبی، در ارتباطی که با قطر داره، حتی با سودان، اینها همه به نوعی ترکیه داره برای خودش یک نقشی نسبتاً قدرتمند منطقه‌ای قائل میشه و داره بازی میکنه. تو همین عرصه هاست که به هر صورت کشورهای عربی میگن این 22 تا کشور تا حالا ملک تلق جهان عرب بوده و اصولا کشورهای دیگه اون هم با ایدئولوژی که خب دولت ترکیه داره، یعنی حمایت از اخوان المسلمین و ایدئولوژی اسلام شیعی که ایران داره، اینها همه به نوعی خطرایی برای این کشورها به شمار میاد.
آقای حسینی فرد، به هر حال دنیای عرب، جهان عرب شمره کشوری زیادی میشه، جمعیت قابل توجهی دارن، ثروت قابل توجهی دارن، به هر حال نگاه خاصی هم اونها به اسلام دارن، اما دبیر کل اتحادیه عرب میگه که ایران و ترکیه میخوان ایدئولوژی اسلام سیاسی خودشون رو در کشورهای عربی دخالت بدن. آیا بیشتر از قدرت ایدئولوژی اسلام سیاسی ایران و ترکیه است یا از ضعف جهان عربه؟
هر دوشه در نظر بگیریم، به هر صورت نوعی از اسلام سیاسی و که ایران و ترکیه مثلا بهش تعلق دارن و دنبال میکنن، نوعی از انقلابیگریه، یعنی اون شاخه های نسبتاً پرجوش و خروشیه که در منطقه عمل کرده برخلاف فرض کنید ایدئولوژی سنتی، حتی نسبت به مثلا ایدئولوژی حاکم بر عربستان که وهابی ها هستن، هرچند که اونها هم به هر صورت سعی کردن از طریق گسترش وهابیت در منطقه به نوعی جای پای خودشون رو محکم کنن، ولی در قیاس با اون مثلا جنبه های انقلابی و شورشگری ایدئولوژی اخوان المسلمین و اسلام شیعی، یه مقدار مثلا عقبن و محافظه‌کارترن. تو این رابطه ما می‌بینیم که به هر صورت خود اصلا کمکی که کردن عربستان، امارات، اینها که اصولا رژیم آقای مرسی در مصر پا نگیره و هر چیز زودتر سرنگون بشه، دعوایی که الان در لیبی جریان داره، ما می‌بینیم که خب امارات وایساده در برابر، در کنار آقای حفتر، در برابر دولت آقای سراج که از طرف ترکیه داره حمایت میشه، یا فرض کنید همین رابطه‌ای که ترکیه با قطر برقرار کرده، اصولا مشکل عربستان امارات اینها اینه که میگن شما قطری‌ها دارن با این کارشون اخوان المسلمین و ایدئولوژی که ترکیه بهش تعلق داره رو حمایت میکنن. مجموعه ای از مسائل قدرت جویی هژمونی از یک طرف و اینی که خب نوعی از اسلام سیاسی هم که همه طرف‌ها دارن دنبال میکنن در این مسئله دخیله.
آقای حسینی فر، اما قاعدتا نه ایران و نه ترکیه اهداف مشترکی رو در جهان عرب دنبال نمیکنن.
درسته، در نظر بگیریم که به هر صورت ترک‌ها روی بخش اتفاقا چاد چی خورده براشون هم برای جهان عرب از این جهت هم ثقیل‌تر و حساس‌تر باشه که ترک‌ها روی بخش سنی جهان عرب هم میتونن نفوذ پیدا بکنن، میتونن اونها رو بیش از پیش به خودشون بکشونن، اونم بخشایی که اصولا ایرانی‌ها یا جمهوری اسلامی در موردشون در اینکه بتونه روشون مانور بده، جلبشون بکنه، خب مشکل داره با توجه به نوع خاصی از اسلامی که داره ایران دنبال می‌کنه. از این جهتش هم تو گفته شد ترک ها برای اصطلاح جهان عرب برآمدی که کرده، خیزشی که برداشته، الان بیش از پیش داره مشکل ساز میشه. ما در همین ماه های اخیر دیدیم که اصطلاح عربستان در کنار امارات و اردن و مصر نشستن و دارن استراتژی تنظیم میکنن که چجوری میشه که دولت سوریه، دولت آقای اسد رو با همین مختصاتش از زیر نفوذ ترکیه و ایران نجات بدن. حتی بحثایی در این رابطه در جریانه که برن با دولت جدید آمریکا بشینن صحبت بکنن، تحریم ها رو بردارن از روی دوش دولت سوریه. یعنی توی همچین مختصاتی که هم در مورد عراق، هم در مورد سوریه، در مورد کشورهایی که به نوعی عرصه این حضور و نفوذ ایران و ترکیه هست، این کشورها دارن میرن که استراتژی تبدیل بکنن که چجوری میشه مقابله کرد و اینها رو از زیر نفوذ این دو کشور در آورد.